آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 5 اکتبر سال 2014 میلادی است. همه شما را با ایده‌هایی که امروز تجلیل می‌شوند، عید قربان و روز زبان تبریک می‌گوییم و برایتان فقط خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسمی قیام‌پور معرفی می‌کنم. برنامه را با اخبار جهان شروع می‌کنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. دیوید کیمرون کشتار یک بریتانیایی در سوریه را عملی منفور و نابخشیدنی نامید. در اکثر کشورهای عالم عید الاضحا یا عید قربان تجلیل شد و بر اثر ترکش در ازگاه اوتوبوس ها در پاکستان دست کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. دیوید کیمرون کشتار شهروند بریتانیا آلن هینینگ از سوی جنگیان گروه دولت اسلامی را شدیداً محکوم کرد. نخست وزیر بریتانیا روز 4 اکتبر در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت:
The murder of Alan Henning is absolutely abhorrent.
کشتار آلن هینینگ عملی منفور، بی‌معنی و کاملاً نابخشیدنی است. هر کسی که درباره تینت این سازمان شک و شبهه داشت، اکنون می تواند ببیند که این سازمان واقعا هم تا کجا نفرت آور و وحشیانه است. نوار ویدیویی قتل شهروند بریتانیا آلن هینینگ شام روز جمعه در اینترنت پیدا شد. ماهی گذشته دیگر شهروند بریتانیا دیوید هینز هم از سوی گروه دولتی اسلامی اعدام شده بود. از این پیش مصالحان این گروه دو خبرنگار آمریکایی جیمز فاولی و استیون ساتلوف را اعدام کرده بودند. جنگیان گروه دولت اسلامی میگویند که قتل‌ها انتقام برای عملیات لندن و واشنگتن علیه این گروهان. در نوار اخیری ویدیویی جنگجویان تهدید کردند که شهروند آمریکا پیتر کاسینگ را قتل میکنند. تفصیل در این مورد تقدیمتان میشود. در اکثر کشورهای عالم روز شنبه عید الاضحا یا عید قربان تجلیل شد. در روسیه عید را در 8 منطقه اساسا مسلمان‌نشین، ادیگه، باشقیردستان، داغستان، قبردین و بلقار، کراچی و چرکسیه، تاتارستان و چچنستان با شکوهی زیاد جشن گرفتند. صبح روز جمعه در بزرگترین مسجدهای شهر مسکو، مسجد جامع، مسجد پاکلونیاگارا و مسجد تاریخی نماز عید برگزار شد. برای مسلمان ها در پایتخت روسیه همچنین جایهای مخصوصی نمازگزاری جدا شده بود. بر پایه ایتیاد رسمی امسال در عید قربان در شهر مسکو 130 هزار نفر شرکت داشتند. عید قربان در پایان مراسم حج اکبر در مکه تجلی می شود. در این روز هر مسلمان موظف است که اشتر، گاو، گوسپند یا بز را قربانی کند. عید قربان در تاجیکستان بر پایه تصمیم شورای علمای دینی مرکز اسلامی روزی 5 اکتبر جشن گرفته می شود. بر اثر ترکش در ازگاه اوتوبوس ها در شمال و غرب پاکستان دست کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع پلیس در این حمله که روز 4 اکتبر در شهر کوهات صورت گرفت، 18 کسی دیگر جراحت برداشتند. بمبی در اوتوبوس جایگزاری شده در حال ترکید که صدها مسافران در ازگاه جمع آمده بودند تا برای تجلیل عید قربان به شهرهای گوناگون کشور سفر کنند. مسئولیت ترکش را کسی یا گروهی برداشت نگرفته است. شهر کوهات در تقریبا 50 کیلومتری جنوب غرب پشاور مرکز ولایت خیبر پختونخوا جایگیر شده است. دو روز پیش بر اثر ترکش در یک اتوبوس دیگر در نزدیکی های پشاور 7 نفر جان باخته بودند. بر پایه خبر دیگر از پاکستان، افراد ناشناس روز 4 اکتبر اشرف خان، یک عضو کمیته پشتیبان از صلح وادی سوات را هدف تیر قرار دادند. دو تن از محافظان او مجروح شدند. در لاتویا روز شنبه انتخابات پارلمانی برگزار شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، نظرپرسی ها حاکیان که لاتش ها با نظر داشت تنش دولتشان با روسیه در رابطه با بحران اوکراین آمادند که از ائتلاف حکمرانی راست و مرکزگرا پشتیبانی کنند. نخست وزیری لاتویا لایمدوت استراویوما در قبال مسکو از موقع شدید کار گرفت و خواستار افزایش خرجات برای مدافعه و تقویت حضور پیمان ناتو در کشور شد. رقیب اساسی ائتلاف حکمران حزب سوسیال دموکراتی سگلاسی می باشد که از آن روس تبارهای لاتویا جانبداری میکنند. چهاریک اهالی لاتویا را روسها تشکیل میدهند. بعد از بحران مالیوی سال 2008 که از آن اقتصاد کشور آسیب جدی دید، حکومت لاتویا خراجات را کاهش داد و جایهای کاری زیادی را اختصار کرد. سال روان باشد لاتویا با منطقه اروپا پیوست. با وجود این مردم از سطح بلند بیکاری و سیاست صرفه شدید ناراضی ماندند. از این رو ائتلاف حکمران تصمیم گرفت که در مرحله انتخاباتی نه روی اقتصاد بلکه روی موضوع رابطه های اتحاد اروپا و روسیه تمرکز کند. قرار است که نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی لاتویا روزی یک شنبه اعلام شوند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نو از 7 تا 9 شام و وقت دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبیرد روی موجه 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مباره یمال و همچنین از یاسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. باز یک کشتار وحشیانه در سوریه. آیا بجز عملیات نظامی راه دیگری نبرد با گروه تندروی چون دولت اسلامی موجود است؟ 10 میلیارد سومانی قرض 24 کارخانه دولتی تاجیکستان. صندوق بین المللی پول از وضع اقتصادی تاجیکستان نگران است. و هزار از اینترنت، آیا کرمل امکان قطع اینترنت در روسیه و به این وسیله بستن دهان دیگر اندیشه‌ها را دارد؟ عملی منفور بی‌معنی و کاملا نابخشیدنی. دیوید کیمرون با کشتار شهروند بریتانیا آلن هینینگ از سوی جنگیان گروه دولتی اسلامی با این حرف ها واکنش کرد. نخست وزیر بریتانیا در صحبت با خبرگزاری رویترز روز 4 اکتبر گفت هر کسی که درباره تینت این سازمان شک و شبهه داشت اکنون میتواند خودش ببیند که این سازمان تا کجا نفرت آور و وحشیانه است. دیوید کیمرون افزود ما باید از همه چاره‌های در اختیارمان بوده برای پیدا کردن قاتلان کار بگیریم. او گفت هنین که به خاطر ارائه کمک بشری به سوریه رفته بود شخصی مهربان و همدرد دیگران و به سوغم خور بود. نوار ویدیویی قتل شهروند بریتانیا آلن هینینگ شام روز جمعه در اینترنت پیدا شد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما اظهار نمود که واشنگتن این کشتار را قطعی محکوم میکند. ماه گذشته دیگر شهروند بریتانیا دیوید هینس هم از سوی گروه دولتی اسلامی اعدام شده بود. هینس کارمند یک سازمان خیریه را سال گذشته در سوریه گروگان گرفته بودند. جنگجویان دولتی اسلامی میگویند که قتلها انتقام برای عملیات لندن و واشنگتن علیه این گروهند. از این پیش مصالحون دولت اسلامی دو خبرنگاری امریکایی جیمز فاولی و استیون ساتلوف را هم اعدام کرده بودند. در نوار اخیری ویدیویی جنگجویان تهدید کردند که شهروندی امریکا پیتر کیسینگ را هم قتل میکنند. نبرد با گروه دولتی اسلامی یا دایش ادامه دارد و روز شنبه هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری امریکا به موقعهای ستیزجویان در شهر کابلی سوریه ضربه زدند. تا هفته‌های اخیر تقریبا 300 هزار اهالی این شهر اساساً کردنشین منزل‌های خود را ترک نمودند. اما در مقابله با ستیزجویان جامعه جهانی با جز چاره نظامی باید باز از کدام چاره ها کار بگیرد؟ در پاسخ به این سوال ما علی رضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید
ببینید برای مقابله با داعش سه عامل اساسی باید هماهنگ با هم کار کنه. یه عامل نظامی است. عامل نظامی هم شما فقط نمیتونید با هواپیما گروهی رو که میره تو شهرها و تو خونه مردم پرچمش میذاره اون بالا باش بجنگی. بنابراین حتما باید نیروی روی زمین داشته باشی. در عراق وجود پیشمرگه های کردستان و نیروهای دولت عراق و عشایری که قرار بسیج بشن عامل مهمی است که میتواند در کنار بمباران هوایی گروه ائتلافی به رهبری آمریکا مؤثر باشه. عامل دوم تغییر وضعیتی است که منجر به روی کار آمدن داعش و قدرت گرفتنش میشه. برای نمونه در عراق رفتار و عملکرد دولت آقای نوری المالکی تولید داعش کرد، انکار حقوق سنی ها، مقابله با سنی ها که فقط خواستار حقوق مشروعشون بودند، انحلال ارتش عراق بعد از سرنگونی صدام حسین توسط آقای بریمر و هزاران نظامی رو بیکار رها کردند، در مناطق سنی نشین عدم توجه به آبادانی و خواستای مردم، اینا همه مسائلی بود که داعش رو تولید کرد. یا در سوریه تردید دولت‌های بزرگ در حمایت از ارتش آزاد و نیروهای سکولار و لیبرال طبیعتاً باعث شد اونا رو رژیم اسد تضعیف بکنه و همزمان رژیم اسد میدون به داعش بده که بتونه جلوی دنیا بگه بدیل من داعشه، بنابراین بیاید از من حمایت کنید. و مسئله سوم خوش کردن منابع مالی داعش و گروه‌های جبهه نصرت و نظائر اینهاست. در این زمینه هم آمریکا با فشارهایی که روی قطر، روی بعضی از ثروتمندان خلیج فارس آورده و همینطور فشارهایی که روی ترکیه هست برای کنترل مرزهاش و جلوگیری از ورود نیروهای جدید، اینا میشه در ضمن اقداماتی که در این زمینه مشاهده می‌کنیم.
بله، اما آقای نوریزاده دیگر موضوع ها نیز هستند. از جمله برخی میگویند که افرادی به صف داعش پیوسته هنوز از خردی مخشوی شده اند.
ببینید، یک اقدام دراز مدت هم لازمه و اون تغییر نظام درسی و تعلیمی در بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی است. بچه های از کودکی شستشوی مغزی میدن علیه غرب، علیه یهود، علیه مسیحیان، و طبیعتاً این نفرت بعداً با این محیط که وجود داره، با شبکه‌های ارتباط اجتماعی، با توییتر، با فیسبوک و مسائلی از این قبیل میتواند پخش بشه، جوان‌ها رو جذب بکنه و ایجاد وضعی بکنه که الان شاهدش هست.
تشکر. علیرضا نوریزاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود که با ما درباره راه‌های مبارزه با گروه‌های تندرو چون گروه دولتی اسلامی صحبت می‌کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. رئیس نمایندگی صندوق بین المللی پول اخیراً در شهر دوشنبه گزارش تازه این نهاد مالیوی درباره وضع ماکرو اقتصادی تاجیکستان را معرفی کرد. بر پایه این گزارش، قرض 24 کارخانه بزرگ تاجیکستان به بیش از 10 میلیارد سومانی رسیده است و این برای بودجه کشور خطری جدی دارد. با ادعای مؤلفان، بخشی از زمین قرض به شرکت برقی تاجیک تعلق داشته است. دفتر صندوق بین المللی پول برای حل این مشکل آیا پیشنهادی به میان گذاشته است؟ از عبدالله شروف خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
دفتر صندوق بین المللی اسعار در تاجیکستان با در نظر داشت کاهش انتقال مبلغ‌های مهاجران از خارج کشور، پیش‌بینی رشد مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان را کم کرده است. ایدین بیبالوف، رهبری دفتر صندوق بین المللی اسعار در تاجیکستان، در صحبت به رادیوی آزادی روز 3 اکتبر گفت در ارزیابی تازه خود این نهاد جهانی شاخص افزایش مجموعی محصولات داخلی را نسبت به سال قبلی کاهش داده است. وای گفت
رست ووپ на данный год у нас как бы прогноз 6%, то есть мы уже
افزایش مجموعی محصولات داخلی رو در سال جاری ما در سطح 6% پیشگویی کردیم این به آن وابسته است که امسال مثل سالهای قبلی رشد بی سابقه انتقال مبلغ ها را انتظار نداریم.
با такого бурного росту переводов, как прошлого года не будет.
جناب بیبولوف افزود کن شدن رشد اقتصاد روسیه و پیامدهای تحریمی بین المللی ضد این کشور به اقتصاد تاجیکستان تا حالا تاثیر چشمرس نکردند. با تاکید بیبولوف اقتصاد تاجیکستان با انرژی قبلیش حالا هم خوب رشد میکند, اما بعد از دو سه ماه وضعیت روشن خواهد شد. جناب بیبولوف امروز ضمن یک نشست در مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان معروضه تحلیل مکرو اقتصادی تاجیکستان خود را معرفی کرد. مسئولان مرکز تحقیقات استراتژی مانع حضور خبرنگار رادیو آزادی در این نشست شدند. اما پریزنتاسی ایدین بیبولوف در دست آزادی قرار دارد که در آن از جمله گفته می شود که قرض 24 کارخانه کلان دولت تاجیکستان به 10.2 میلیارد تومانی رسیده است و برای بودجه کشور ریسک زیاد ایجاد می کند. بنابر معرفی بیبولوف, شرکت های اساسی قرضدار در تاجیکستان این کارخانه الومینیوم تالکو, تاجیک تلکوم, اداره راه آهن و شرکت تاجیک ترانسگاز هستند. بخش اعظم این قرض ها به شرکت برق تاجیک تعلق دارد و صندوق بین المللی پول به دولت تاجیکستان مشورت می دهد که اداره کنی و حساب‌دهی شرکت های دولتی را بهتر کند. جناب بیبولوف همچنین در این معرفی اینفوگرافیکی خود کاهش سودای خارجی تاجیکستان را نشان داده است که در نتیجه پایین رفتن نرخ پخته و آلومینیوم و کم شدن انتقال پول از خارج, درآمد دولت کاهش یافته است. با گفته بیبولوف, دولت تاجیکستان در این حالت باید نقطه های داخلی رشد اقتصادش را پیدا و فعال کند. تاجیکستان از سال 1995 عضو صندوق بین المللی پول است, اما بعد از یک ماجرا در سال 2009 که بر اثر پیشنهاد معلومات نادرست آید به ذخیره های بین المللی مالی تاجیکستان به این سازمان سرزده بود, صندوق بین المللی پول در تاجیکستان یکان برنامه را تا به حال راه اندازی نمی کند. در حالی که کشورهای همسایه از این سازمان میلیاردها دلار قرضهای امتیازناک دریافت میکنند, صندوق بین المللی پول به تاجیکستان تنها در امر رفرم ساحه انداز, اداره کنی دولتی و بهتر براه ماندن کار حساب و کتاب دولتی و آمار کمک میکند. عبدالله اشرف, رادیو آزادی, دوشنبه.
معرفی گزارش تازه صندوق بین المللی پول درباره وضع مکرو اقتصادی تاجیکستان که در آن به قرضهای هنگفت بزرگترین شرکت های دولتی تاجیکستان هم اشاره شده است. شنوندگان ارجمند, این مطلب و نظرهای خوانندگان با آن را شما می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو, آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
آرزوی هر رهبر مستبد امروز این است که در وقت دلخواهش بتواند اینترنت را همچون برق خاموش و کاملا دست نورس کند. ولی آیا در عمل چنین کاری امکان پذیر است؟ تجربه تاجیکستان زمان حوادث شهر خاروغ در دو سال پیش نشان می‌دهد که دست نورس کردن اینترنت برای رهبران کاری چندان دشواری نیست. قبلا مصر و سوریه و چین نیز از این تجربه استفاده کردند. ولی برای روسیه قطع کامل اینترنت تا کجا امکان پذیر است و کارشناسان بین المللی در این باره چی میگویند, از همکارم سلیمی ایوبزاد میشنویم.
همان گونه که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین سرمایه گذاران را دلپر میکند که تحریم های غرب ضد روسیه تاثیر چندانی نخواهند داشت و میگوید کرمل هرگز نقشه نداشته است که اینترنت را برای شهروندانش دست نارس نماید, ولی او افزود منصبداران حکومتش از چاره های الوگی کار خواهند گرفت که از تبلیغ تندگرایی, بیگانه ستیزی, تروریسم و فحشای کودکانه پیشگیری کنند. شرح پوتین در عین اوج بحث های گسترده صدا داد که گویا روسیه میخواهد اینترنت را زیر رد گیرد یا حتی خود را کاملا از آن جدا کند, چون آن ساخته و مالی غرب است. آخری ماه سپتامبر کرمل اعلام داشت که نه آن بلکه غرب میخواهد روسیه را از اینترنت جدا کند. اما قطع نظر از آن که طرح جدایی از شبکه جهانی مالکی است, پرسش پیش می آید که آیا کشوری را جدا کردن از اینترنت ممکن است و آن چگونه روی داده می تواند؟ حکومت مصر در روزهای پرآشوب بهار عرب در سال 2011 برای 5 روز اینترنت را در این کشور قطع کرد. سوریه در سال 2011 3 دفعه اینترنت را خاموش نمود. نپال و میانمار نیز چنین حالت را برای یک دوره خیلی کوتاه تجربه کردند. چین دسترسی اهالی ولایت شینجان را در جریان ناآرامی های سال 2009 قطع کرد. چنین تجربه در سال 2012 در تاجیکستان نیز آزمایش شد و نه تنها اینترنت بلکه تلفن های همراه یا موبایل نیز از کار ماندند. قطع پره اینترنت در یک کشور به آن بستگی دارد که در این کشور چند شرکتی تامین کننده اینترنت موجود است که پیوند را از خارج کشور خریده است. این نظر جیم کووی کارشناس ارشد دین یک شرکت اینترنت شناسی است. چقدر که شرکت زیاد باشد همان قدر برای یک حکومت قطع پره اینترنت مشکل تر دست خواهد داد. مصر چیز کمتر از 10 پیوند دارد و سوریه همگی 2. بنابراین قطع کامل اینترنت برای مصر مشکل تر و برای سوریه آسان تر است. اما در روسیه شماره شرکت‌هایی که خط پیوندی خود را از خارج کشور خریدند به 300 عدد می‌رسد. یعنی به حکومت روسیه ضرور می‌آید که همه این فراهم کنندگان اینترنت را مجبور به قطع خط کند. این کار امکان پذیر است، اما وقت و زحمت زیادی را طلب می‌کند. جیم کووی میگوید اینترنت در روسیه از راه‌های مختلف و واسطه مرکز و شهر و شهرک‌های بیشمار و از طرف شرکت‌های اینترنت رسانی گوناگون شبکه‌اش را برپا کرده است. بنابراین قطع آن به سبک مصری سخت خواهد بود. عملاً یک نقطه یا یک جای معین نیست که شما توانید با پخش یک تگمه یا یک مروت شبکه را قطع کنید. راه دیگری روسیه نه قطع پره اینترنت بلکه بیختن یا فیلتر کردن محتوای آن است. مسکو علکه چند تارنمای مخالف را بست و قانون تنظیم کار بلاگ نویسان را به تصویب رساند. روسیه این طلب را نیز کرده است که شرکت های اینترنتی خارجی باید به قانون های روسیه اطاعت کنند. روسکومنادزور تنظیمگر کار رسانه های اخبار عام در روسیه به فیسبوک، توییتر و گوگل نامه فرستاده از آنها خواست در این بنگاه ثبت نام شوند و بایگانی 6 ماهه خود را در قلمرو روسیه نگهدار کنند. جیم کووی میگوید حکومت روسیه همچنین میتواند منطقه معینی از کشور را از اینترنت جدا کند. با واحدهای خرد منطقه تقسیم شدن شرکت عظیم روستلکام در سالهای 1990 این امکانات را اکنون دسترس کرده است. ولی آیا در حالت قطع کامل اینترنت یا سخت شدن نظارت بران، کاربران چه راههایی برای گذشتن از این مشکلات را دارند؟ اگر شرکت های اینترنت رسان کار خود را قطع کرده اند اما خدمات موبایلی فعال است، کاربران می توانند از تلفن های هوشمند خود به واسطه 3G وارد اینترنت شوند. چاره دیگر آن هم در حال داشتن آبونه اینترنت است که با زنگ زدن به فراهم کننده خارجی دسترس شده می تواند. البته خرج زنگ بین المللی بیشتر و سرعت اینترنت در این حال کمتر خواهد بود. در جریان آشوب های مصر و قطع شدن اینترنت در اینجا در سال 2011 شرکت های دایل اپ یا شماره گیری اینترنت رسانی اروپایی به مصری ها خدمت کرده بودند. حالا فناوری های پیدا شده اند که به استثناء قطع پره اینترنت در همه حالت های دیگر می توانند بسته شدن سامانه ها را پسی سر کنند. یکی از آنها که علکه استفاده می شود تور یا شبکه نقبه های شفافی رمزی شده است که طرف سوم نمی تواند آنها را دیدبانی یا محدود کند. در صورت گسترش این فناوری نظارت به سامانه های اینترنتی غیر امکانی شده می تواند. به عبارت دیگر معلومات از سامانه مخالف برای رسیدن تا کامپیوتر شما از چندین پیوند رمزی شده می گذرد و شرکت فراهم کننده اینترنت یا همه گونه طرف سوم از امکان دیدن آن محروم خواهد بود.
نظر کارشناسان بین المللی با امکان قطع کامل اینترنت در روسیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید و اکنون از مناطق تاجیکستان. دادگاه شهر توس 2 رئیس جماعت و 1 کارمندی شعبه معارف نهایی را با جرم به ارتش فرستادن 26 خواننده صنف 11 در مجموع به مبلغ $7,000 جریمه بست. سفربرکنی طالب علمان به خدمت حربی ظاهراً به خاطر اجرای نقشه و در حال گیرودار یا به اصطلاح ابلوی جوانان روی داده است. در این حال برخی از مجازات شده ها می گویند که آنها را فقط به خاطر ازبک بودنشان در این کار عیبدار کردند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش آرزوی کریم خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت ختلان.
یک محاکمه دادگاهی افشا کرده که برای سان شهر و نواحی و مدیران مکتب‌ها در ولایت ختلان تاجیکستان نقشه ای جلب جوانان به ارتش داده شده است که تلاش اجرای آن گاهی به جنایت تمام شود. دادگاه ناحیه شهر طوس دو رئیس جماعت و یک کارمند اداره معارف به علم این ناحیه را در سرباز شدن 26 خواننده مکتب متهم کرد. عبدالرحیم اورونوف رئیس جماعت دهات خالماتوف طبق ماده 314 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی استفاده وکالت‌های دولتی برخلاف منفعت‌های خدمتی و با پرداخت 16000 سومانی جریمه. همکسب او رئیس جماعت دهات پختاآباد تاش مراد نوربایف طبق همین ماده با پرداخت 14600 سومانی و عبدالعظیم قربانوف کارمند اداره معارف و علمی ناحیه شهر طوس که در دعوت بهار سال 2013 مسئول بود است قیمده 314 قسم 1 و پرداخت 4800 سومانی جریمه محکوم گشتند. طاهر اسکندرزاده رئیس سودی گارنیزون حربی ختلان که این پرونده را در ناحیه شهر طوس به آخر رسانیده است در صحبت به رادیو آزادی گفت برای سفربر کردن خوانندگان مکتب و سربازی علیه سفر خدای دادا کمیسر نظامی ناحیه شهر طوس نیز پرونده جنایی باز شده است.
وابسته به کمیسر حربی ناحیه شهر طوس پرونده جنایی آغاز شده بود. اویدی حالتی مذکور یعنی که دعوت غیرقانونی طلبگان مکتب به خدمت حربی در دوره تفتیش شد یعنی تصدیق نمودن فکر عیبداری از جانب پرکرور پرونده نسبت این شخص بنا بر تغییر یافتن وضعیت یعنی که بنا بر سببی که از وظیفه کمیسر حربی آزاد شد و به دیگر وظیفه پستر گذرانده شد و اظهار پشیمانی نمودن این شخص پرونده جنایتی نسبت او قطع کرده شد.
با اطلاع منبع رسمی در این ناحیه در برابر دو رئیس جماعت و یک مسئول اداره معارف و علم اینچنین با تعینات دادگاهی علیه 6 نفر مدیران مکتب ها که با مساعدت آنها جوانان و سربازی فرستاده شدند پرونده های جنایی باز شده بود، اما بعد از آنکه عیبدار شوندگان به گناه خود اقرار و هم اظهار پشیمانی کردند پرونده های آنها بسته شد. عبدالرحیم اورونوف رئیس جماعت دهات خالماتوف که یکی از 3 نفر متهم در سفر بر کردن مکتبچه ها به سربازی می باشد در صحبت به رادیو آزادی می گوید که وای اصلا گناهکار نیست و خود را گناهکار نمی داند چون خوانندگانی که به سربازی برده شده اند ندیده است و به خانه اشان نیز نرفته است. جناب اورونوف گفت که اگر وای تقام می داشت گناهکار نمی شد. عبدالعزیز قربان نظر و یک نفر دیگری مجازات شده از صحبت خودداری نمود، اما مصاحبان دیگری ما گفتند که اینجا 3 نفری آنها گناهکار نیستند، اما تنها ازبک ها را مجازات نمودند و رهبرانی که به این کار دست داشتند فراموش شدند. تاش مراد نوربایف رئیس جماعت میگوید که باید رهبران بالایی حکومت مجازات میشد، ولی تنها 3 نفری ازبکی صغیره را مجازات نمودند. مسئولین حکومت ناحیه شهر طوس از صحبت در مورد این پرونده خودداری کردند. برخی از آنها انگیزه ملی داشتن پرونده را رد میکنند و میگویند گناهکاران برای آن جزا گرفتند که در دعوت جوانان به ارتش به خطاها راه دادند. سفر برکنی خوانندگان مکتب به خدمت حربی ظاهرا به خاطر اجرای نقشه و در حال به اصطلاح گیرودار یا ابلوی جوانان روی داده است. با گذشت 2 ساله در تاجیکستان جوانان از رفتن به سربازی خودداری میورزند. خدمت نظامی 2 ساله در تاجیکستان برای جوانان از 18 تا 28 ساله حتمی اجباری است و تنها در صورت دانشجو بودن، داشتن 2 فرزند، نانوور اصلی خانه بودن، تنها پسر و یا بیمار بودن از خدمت آزاد می شوند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مجازات مسئولین نهادهای محلی شهر توس برای به ارتش فرستادن طالب علمان مکتب، مجازاتی که به ایده‌های برخی انگیزه قومی دارد. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی می‌مانید.